به بالکان ایران خوش اومدید. ما قراره توی سلسله ویدیوکست هایی دریچه‌ای از ایران باشیم به کشورهای منطقه بالکان. بیشتر شاید تمرکزمون روی اشتراکات فرهنگی که بین ایران و کشورهای این حوزه وجود داره باشه. با ما همراه باشید در بالکان ایران.
بالکان ایران، دریچه‌ای از ایران به کشورهای منطقه بالکان.
آقای دکتر سعید صدرائیان، فعال رسانه و استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید به بالکان ایران.
مرسی، سلام، در خدمت.
سلامت باشین. سال 1397 شما به اتفاق یک هیئت به صورت خودجوش تشریف بردید به بوسنی. ماجرا از چه قراره؟ چرا؟
به نظرم حالا خیلی واژه خودجوش هم شاید خیلی هم واژه درستی نباشه.
خودجوش نبود یعنی؟
ببین، نه این که نمیگم خودجوش نبوده، ولی به نظر من یک حمایت های معقول دولتی داشت یا حاکمیتی. خب
درسته،
یعنی به نظرم اون گروهی که کار رو برگزار میکردن تونسته بودن با برخی از مجموعه های هماهنگی های انجام بدن.
یعنی این کهش اون هیئت حالا یعنی اگر هم اون کمک ها نبود میرفتن
میشد میشد. آره، ولی به نظرم اصلا این استارت خوردنش و بالاخره هماهنگی هایی که شد و ویزایی که صادر شد و اینها، و به نظرم هنوزم فرایند همینطوریه.
بله،
چون که یک در واقع روایت ضمنی وجود داره که ویزاهای بوسنی رو در واقع مثلا سفارت امریکا صادر میکنه. یه بار از این حرفای بله، چیزی که هست. حالا میخوام حتی اگر انقدر هم دیگه هالیوودی نباشه مسئله، احتمالا مثلا یک لیستی دستگردون بشه یا چیزی شبیه این، کما این که در واقع از شاید مثلا حدود یک ساله که تقریبا دیگه ویزای بوسنی خیلی سخت برای ایرانی‌ها صادر میشه.
درسته،
و به ویژه مثلا این بعد از اتفاقات اخیری که وجود داشته این مضاعف هم شده، این عدم صدور ویزا. من حقیقتش اینطوری شد که با این گروه آشنا شدم. یک جمعی از دوستان ما بودن، بعضن جز مسئولین این مجموعه، از یه شاید همه چیز مثلا یه استوری اینستاگرام شروع شد که نوشته بودش که آقا اونایی که دوست دارن که برن توی شرکت بکنن اینا، بگم که فکر میکنم ما این یا سال دومش بود یا سال سوم، یعنی یک سال یا دو سال قبلش هم یه گروهی از دوستان رفته بودن این سفر رو
برای همون سالگرد 8 جولای تا 11 جولای.
بله بله بله، مارش میرا. آره، پیاده روی مارش میرایی که توی چیز وجود داره.
یه خورده بیایم عقب‌تر. آره، آقای دکتر صدرائیان، اصلا این ماجرای مارش میرا رو شاید خیلی از هموطنای ما شنیدن اما چیزی دربارش نمیدونن. شما از کی با این ماجرا آشنا شدین؟
خب من مسئله بوسنی، ببین، برای مثلا ما دهه 50 و 60 مسئله بوسنی که بعد از در واقع فروپاشی شوروی و اقمار در واقع بلوکش توی آسیا اروپای شرقی اتفاق افتاد، ماجرای غریبی نبود. یعنی اینکه مثلا من یادمه که ساعت توی مدرسه از این مثلا قلک‌های پلاستیکی کمک به بوسنی مثلا توضیح می‌شد، یا مثلا چون جنگ ما تمام شده بود و با یه فاصله خیلی کوتاهی مثلا 2-3 سال تقریبا اینجوری، یعنی از شروع ماجراهای بوسنی از 91 که میرسه تا مثلا 95 که
حدودن اوایل دهه 70
تقریبا همینطوری میشه دیگه. تقریبا اوایل دهه 70 میشه. یعنی مثلا من کاملا یادمه که مثلا توی مدرسه پول جمع کردن چه مثلا مسئله بوسنی برای ما مسئله مهمی بود. یعنی میدونستیم ماجرای بوسنی یه اتفاقیه که دارن توش مسلمونا رو میکشن، مثلا
یه نسل کشی.
آره، یه نسل کشی در واقع یه خطیب. مثلا میدونستیم یه جمعی از ایران دارن اونجا کمک میکنن، مثلا یه فضای این مدلی بود که وقتی خب این استریو رو دیدم گفتم که خب خوبه. بعد مثلا اون موقع خب حقیقتش دلار و اینا به قیمت الان نبود،
یعنی راحت میشد.
آره، چون هزینه‌ش هم مثلا خودمون پرداخت کردیم دیگه، یعنی حداقلش اینه که بخش جدی از هزینه‌ش رو خودمون پرداخت کردیم.
بخش اون غیر خودجوشش کمک
نه،
کرد.
من فکر شما... میکنم که اونا فقط تونسته بودن مثلا از یک چیزایی مثل هتل و اینا تخفیف بگیرن به خاطر گروهی بردن و اینها. نه، و الا از منظر اینه که بگیم عددی که خرج شد توی سفر تقریبا همه شما پرداخت کرد. آره آره، یعنی در از منظر مالیش فکرم میکنم هنوزم اینطوری باشه. البته واقعا با این قیمت یورو و دلار فعلی شاید خیلی برای بعضی بوسنی رفتن اصلا دیگه مسئله نباشه، ولی اون موقع مثلا میشد با یه عدد منطقی شاید این سفر رو رفتش و اینها. نکته دومی که بود، ما با پسر شهید حیدری خیلی دوست بودیم،
آقای مهدی حیدری.
بله، با مهدی حیدری که پسر شهید رسول یا شهید رسول حیدری یا منتظری یا هر اسمی که هست، که اون کتاب خاطرات ایشون هم به اسم ر منتشر شده. بله. تقریبا هم شهری ما هستن اونها و الان هم محله ای. و من موقعی که رئیس در واقع فرهنگ سرای سرو بودم، اصلا کتاب ر رو من تو فرهنگ سرای خودم رونمایی کردیم و اون موقع اصلا این حرفا نبود، خیلی این شرایط و این حرفا و اینها نبود. یعنی میخوام بگم که مسئله بوسنی برای من مسئله زنده ای بود، اینجوری نبود، این بود که اساسا من فضای مطالعاتیم خیلی اروپا نیست.
درست.
یعنی عمدتا خاورمیانه و حالا با مفاهیم مختلف خاورمیانه است یا یه قدری امریکا، کلا اصلا اروپا فضای مطالعاتیم نبود. ولی
اون دغدغه‌ای که
آره دغدغه خود بوسنی بود، آره دغدغه خود بوسنی بود، به اضافه اینی که خب اصلا بریم ببینیم حالا چی هستن، چه جوریه این جایی که دارن در موردش صحبت میکنن. چون من خودم اساسا هم سفر رو خیلی دوست دارم، همین که بعضی موقعا میگم حالا یه کسی یه ماشین خوب میگیره، یه کسی مثلا من به سفر رو دوست دارم، اینه اگه یه پولی اضافه بیاد ترجیحم اینه که مثلا
به سفر،
آره انتخاب اولم شاید سفر باشه.
بالکان ایران.
و بعد شما سال 97 حالا به اتفاق اون گروه رفتین به بوسنی. بله. در همون تاریخ 8 جولای تا 11 جولای تو راه پیمایی شرکت.
آره دیگه، یکی دو روز قبلش در واقع ما رسیدیم به عرض به حضور شما که اونجا، و در واقع یکی یا دو روز اونجا بودیم و بعد خب رفتیم برای همون پیاده روی معروف
110 کیلومتریه تقریبا،
نمیدونم حقیقتش. آره تو واقعا هم میگم خیلی اونزم گفتم که هم خیلی زمان ازش گذشته. بله. همینی که چیز نیست، حتی من همه یه هایلایتی توی اینستاگرام هم درست کردم از سفر بوسنی، ولی نه واقعا نمیدونم حدود سفرش چقدره، خیلی دور از ذهن صد و خورده ای خیلیه.
شاید شما 110 کیلومتر فکر کنم، 110 کیلومتر
ما همشو پیاده رفتیم.
آره ما خوش گذشته شاید دیگه.
آره آره ما همشو رفتیم ولی آره
خب از اون پیاده روی برامون بگیم به چه صورت بود، پیاده اعداد آره نفرات شرکت.
پیاده روی اینجا یه فاجعه انسانی وحشتناکی در سربرنیتسا یا اون چیزی که تو فارسی ما بهش میگیم سربرنیتسا، آره رخ داده
سال 95.
آره ماجرای معروفی داره در واقع، به تعبیری سازمان ملل این جماعت از مسلمان‌ها رو در اختیار سرب‌ها قرار میده و اونجا ترک میکنه. در واقع گروهی هن که به سازمان ملل پناه آوردن خب، و اونها رو چیز میکنه. یه عکس معروفی من اونجا گرفتم، نوشته بودش که UN، بعد به جای United Nation نوشته بود United Nothing، یعنی اتحاد هیچ کاری هیچ چیزی خب. و واقعا همیشه یک فضای این جنسی وجود داره، یک جماعتی از اون مردها فرار میکنن از نسل کشی که اتفاق میفته و بر میگردن در خلاف جهت از سربنیتسا، بر میگردن به سمت منطقهی که تحت کنترل سرب ها نبوده، و خب خیلی مسیر طولانی یاده زیادیشون تو همین مسیر کشته میشن. یعنی اصلا به خاطر در واقع، چون ببین همین الان با تجهیزات ما، با غذای خوب، با سرحالی، بدون ترس و واهمه، با همه اینها، به خصوص روز دوم سفر خیلی سفر سختیه.
11 جولای سال 1995، یعنی همین 20 چند سال قبل، در قلب اروپا و در جریان بزرگترین نسل کشی پس از جنگ جهانی دوم، در شهر سربرنیتسا فاجعه‌ای به وقوع پیوست که سرنوشت جنگ را تغییر داد. هنگامی که مسلمانان آواره بوسنی از شهرها و روستاهای مختلف خود را به شهر کوچک سربرنیتسا رسانده بودند تا به واسطه حضور نیروهای حافظ صلح همراه با خانواده‌شان در امان باشند، به یک بار همه چیز برایشان ناامن شد. آن روز سربها که سربرنیتسا را محاصره کرده بودند با نیروهای غالباً هلندی حافظ صلح که مسئولیت تأمین امنیت شهر را بر عهده داشتند وارد مذاکره ای شدند که امضای آن خون بیش از 8000 مسلمان بیگناه بوسنیایی بود. قرار بود مسلمانان خلع سلاح شوند و در مقابل سربها اجازه دهند مردم با اتوبوس‌ها به منطقه امن بروند. ابتدا زنها و بچه‌ها با اتوبوس‌ها منتقل شدند، اما بعد از آن کسی از سرنوشت مردها خبری نداشت. چند روز طول کشید تا آنهایی که از راه جنگل فرار کرده بودند و جان سالم به در برده بودند خود را به نزوک رساندند تا آن فاجعه هولناک را برای بازماندگان روایت کنند. همه مردانی که در سربرنیتسا منتظر بودند تا به خانواده هایشان برسند طی 3 روز قتل عام و در گورهای دست جمعی دفن شده بودند. سرب ها از ترس رسوایی جنایتشان چند بار جای آن گورهای دست جمعی را تغییر داده بودند و این گونه بزرگترین قتل عام پس از جنگ جهانی دوم در تاریخ اروپا به ثبت رسید. بعدها مشخص شد همان زنها و کودکان هم از قتل عام و تجاوز سرب ها در امان نمانده بودند.
بالکان ایران، دریچه‌ای از ایران به کشورهای منطقه بالکان.